هفته‌های گذشته شاهد یکی از بزرگترین چرخش‌های سیاست خارجی ایالات متحده در نیم قرن گذشته بود، آغاز روند عادی‌سازی رابطه با کوبا. کوبا، کشوری که از دوران جنگ سرد به این سو نامش تبدیل به یکی از نمادهای مشی سیاست خارجی آمریکا شده بود. حالا رهبران دو کشور در اقدامی مشترک اعلام کردند که روند بهبود روابط رو به صورت همزمان آغاز کردند. روندی که با آزادی یک شهروند آمریکایی از زندان در کوبا و سه شهروند کوبایی از آمریکا آغاز شد و در ادامه میره تا با تسهیل سفر به کوبا در 12 حوزه، انعطاف بیشتر انتقال پول، آزاد شدن فروش انتقال تجهیزات ارتباطی و مخابراتی به کوبا، برقراری ارتباط مالی بین بانک‌های دو کشور، بازبینی خروج کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم و بررسی بازگشایی سفارتخانه پی گرفته بشه. همه اینها بعد از نیم قرن انجماد روابط. در این نیم قرن البته کوبا در این میدان تنها نبوده. حدود 15 سال بعد از قطع ارتباط بین واشنگتن هاوانا، ایران هم وارد میدان مخاصمه با آمریکا شد. حالا 35 سال از اوج تنش بین تهران و واشنگتن میگذره. تنش بر سر گروگانگیری 444 روزه در سفارت آمریکا، از واقعی که سایش به سنگینی روی 3.5 دهه روابط ایران با جهان غرب احساس میشه. هرچند طی 2 سال گذشته بعد از روی کار اومدن دولت حسن روحانی و تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ایش از یک سو و اتخاذ سیاست منعطف‌تر از سوی کاخ سفید، یخ روابط دو کشور دست کم در حد مذاکره و گفتگو بر سر برنامه اتمی رفته رفته نازکتر شده، اما همچنان راه طولانی و پرپیچ و خم و پردست‌اندازی پیش روست. حالا پرسش اینه که آیا امکان تصور عاقبتی مثل هاوانا واشنگتن امروز برای تهران واشنگتن در آینده کوتاه مدت و میان مدت وجود داره؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو رابطه رو در کجا می‌بینید؟ موانع اصلی کجاست و راه حل چیه؟ به نظر شما کدوم کشور باید چه گام‌هایی برداره و برقراری روابط در کوتاه مدت رو اساساً تا چه حد به نفع یا ضرر منافع ملی ایران می‌بینید؟ آیا بعد از کوبا نوبت ایرانه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه، 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. تکرار میکنم، شماره ما هست 00420221122454. امروز میهمان ما از واشنگتن رسول نفیسی است، تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما آقای نفیسی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، خیلی متشکرم از دعوت.
خواهش میکنم جناب نفیسی، اجازه میدید که پیش از هر چیز قبل از اینکه وارد ماجرای ایران بشیم در واقع درباره کوبا ازتون بپرسم. خیلی چرخش بزرگی بود در سیاست کلی خارجی ایالات متحده. به نظر شما آیا این نشان از یک رویکرد جدید در سیاست خارجی باراک اوباما و کاخ سفید داره، در واقع هیئت دولت فعلی آمریکا داره، یا در مورد کوبا قضیه فرق میکرد؟ آیا ایران هم میتونه بخشی از این تغییر رویکرد باشه یا نه کوبا یک استثنا بود؟
مسئله قطع رابطه با کوبا و جریان خلیج خوک ها و جریان این که یا اتحاد شوروی سابق در واقع موشک های مسلح به بمب اتم در خاک کوبا کاشت و این داستان ها یک مشکل اساسی ایجاد کرد در لحاظ روانی بین دو کشور، ولی در قسمت واقعی و سیاسی یک تیم بسیار قوی کوبایی، یک کوبایی مهاجر از این 2 میلیونی که فرار کردن از کمونیسم و اومدن بیشترشون در میامی فلوریدا ساکنن، اینها یک لابی بسیار قوی ایجاد کردن که اینها در واقع مانع برقراری این ارتباط ها بودند و رؤسای جمهور، کاندیداها از که نگران رأی گرفتن به اصطلاح اسپانیایی تبارها بودند، خب طبیعتاً لزومی نمیدیدن که به کوبا نزدیک بشن، به خاطر همین که عرض کردم، به خاطر اون سابقه نفرتی که بین دو کشور وجود داشت. ولی خب آقای اوباما که خب علاوه سیاست خارجی همه میدونن که یک فرد بسیار لیبرالیست و اعتقادی نداره به بعضی سختگیری ها، آشکارا با اون دست دادن بسیار گرمی که با آقای راول کاسترو کرد پارسال، آشکار بود که در جهت بر به اصطلاح یا در جهت کنار گذاشتن این مشکل اساسی است و دلیل نمیبینه کسی واقعا که این مشکل رو و ادامه بده. و با توجه به اینکه کوبا هم واقعا مثل سابق که در زمان فیدل بود اونقدر به جریانات افراطی کمک نمیکنه، هرچند مثلا به ونزوئلا ارتباطات خیلی نزدیکی داره که ونزوئلا میدونیم که عملا یکی از مخالفین اصلی سیاست خارجی آمریکاست، با ایران بسیار نزدیکه. ولی به هر صورت جریان اصلی که وجود داره در حال حاضر که نگران میکنه ایالات متحده رو با اون جریانات تروریسم اسلامی است، کوبا به هر صورت نقشی در اون نداره.
آقای نفیسی اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم. شما اشاره کردید به دست دادن گرمه به گفته شما آقای اوباما با همتای کوبایی خودش. آقای اوباما مجمع عمومی که گذشت نه قبلیش زنگ زد و با آقای حسن روحانی در اقدامی تاریخی برای اولین بار در بیش از 2 دهه ریاست جمهوری دو کشور با هم صحبت کردند و از طرف آقای اوباما هم این کار صورت گرفت. فهم کنید این رو هم میشه در همون راستا دستبندی کرد؟ به نظرتون اوباما میخواد که بره به سمت کاملا عادی سازی رابطه با ایران؟
در این شکی نیست که پرزیدنت اوباما علاقمند به برقراری روابط حتی کاملتر وداد با ایران. منتها آقای روحانی در سطح راول کاسترو نیست. آقای روحانی حداقل در سطح مثلا فرض بفهمید که یک معاونی، یک وزیر خارجه‌ای، در این سطح بیشتر نیست از لحاظ وزن سیاسی و قدرتی که در ایران داره. و تصمیم گیری اصلی در ایران با آقای خامنه است. بنابراین مشکل هم در همین جاست. این که نمیشه دو کشور رو با هم مقایسه کرد دقیقا در همین مطلبه که در کوبا خب رهبران به خصوص بعد از فیدل کاسترو که خب یه مقداری بسیار اندک ولی به هر صورت جامعه باز شد، علاقه بسیار زیاد بود که با آمریکا ارتباط برقرار کنن. همیشه این علاقه بود، به لحاظ این که کشور در انزوا به سر میبره، لحاظ ارتباطات تجاری با ایالات متحده هیچ ارتباطی نداره، در صورتی که 90 مایل بیشتر از خاک ایالات متحده دورتر نیست.
آقای نفیسی اگر اجازه بدید بحث رو همینجا برای یه چند دقیقه متوقف کنیم، ببینیم که شنونده هامون چه نظری دارن در مورد بحث امروز ما. برمیگردیم حتما بیشتر میخوایم که صحبت بکنیم در مورد این شباهت تفاوت هایی که اشاره کرد اتفاقا بین دوتا رابطه هاوانا واشنگتن و تهران واشنگتن، شباهت ها کجاست، تفاوت ها کجاست، موانع اصلی که در پیش پای رابطه تهران واشنگتن هست که اون رو شاید جدا بکنه و متفاوت بکنه از رابطه هاوانا واشنگتن چه هستش و امثال اینها. اما اگر اجازه بدید نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو هم بشنویم در مورد بحث روزمون و برگردیم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454 @radiofarda.com، عدد 6 @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید برامون نظر خودتون رو بنویسید. شنونده‌ای برای ما با اسم مستعار ماهیجان نوشته اوباما از زمان دور اول رقابت‌های ریاست جمهوری میگفت به سیاست مذاکره معتقده، مسئله اینه که آیا شرایط بهش اجازه میده که در دوره باقی مونده از ریاستش سیاست عادی سازی روابط با تهران رو پیاده کنه یا نه. بعدش هم اوباما در مورد کوبا گفت سیاستی که 50 سال جواب نداده، یعنی تحریم رو باید عوض کرد، اما در رابطه با ایران تحریم‌ها ایران رو آورده پای میز مذاکره. این رو برای ما یکی از شنوندگانون نوشته در صفحه فیسبوکمون. شما هم میتونید بپیوندید به بحث امروز ساعت 6 در رادیو فردا. اجازه بدید بریم به ارومیه با امید همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای امید عزیز، ممنونم که همراه مایید و در مورد بحث امروز ما چی فکر میکنید؟ به نظر شما وقتش هست که یخ بین رابطه بین تهران و واشنگتن به طور کامل آب بشه یا نه؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بغراتی و همه شنوندگان برنامه رادیو فردا. واسه صدای من میاد ولی صدای من قطع
شده. در صدای شما میشنوم خیلی خوب، بفرمایید اگر که صدای من رو میشنوید. دوستان اتاق فرمان امید رو روی خط
برگردید. میگم که آقای بغراتی
بله بفرمایید.
کشور آمریکا همینطوری که می‌بینید جناب نظر اکثر کارشناسا آمریکا تصمیم شده از کشور سرمایه‌داری که یک سرمایه‌دار های بزرگ یا سرمایه‌دار کوچک در این جامعه آمریکا شرکت میکنن، زندگی میکنن، اما تمام کشور آمریکا رو معمولا بنابر نظر اکثر کارشناسا سرمایه‌دار بزرگ هم که اداره میکنن و این جمهوری خواه هستن که با سرمایه هایی که دارن نقصا اداره میشه. حالا منظورم این بود از این تصمیم که شما همین آقای اوباما که از حمایت برابطه با کشور کوبا صحبت میکنه، فرداش میاد در یک سخنرانی فیدل کاسترو و کشور کوبا رو کشور دیکتاتور خطاب میکنه. یعنی از این طرف مجبور میشه بنابر اون بیانات که داشته برای این که بخواد انتخابات شرکت کنه رأی بیاره و به عنوان صلح و طرفدار صدران جاده نوبل گرفته، بیاد بگه من صلح طلبم، طرفدار صلح هم با کشور کوبا میخوام.
حالا کار خوبی کرده یا کار بدی کرده آقای امید؟ حالا به نظر شما آقای اوباما کار خوبی کرده یا کار بدی کرده با کوبا رابطه برقرار کرده؟
در این کشورها با هم رابطه.
امید عزیز شما صورتتون میخوره به این شماره گیر تلفن، همش یه صدای خیلی گوش خراش و بوغی به گوش میرسه. خواهش میکنم حواستون باشه این صدای بوغت نیاد. بفرمایید.
من از خود شما نمیدونم چرا یکی گیرن این آداری نواز من یکی که بردار و از خود شما خود این از این داری شما میدونید که خب، اما متاسفانه این منافعی که کسایی که سرمایه دار هستن و منافع این کسایی که برای خودشون خود همه قدرت ها رو میکنن، همه منافع کشورها رو میکنن، اینا اقتضا نمیکنه که بخواد نقصان اسرائیل. شما میدونید
اجازه نمیدن که چی؟ میشه جملتون رو تمام کنین؟ اجازه نمیدن که چه اتفاقی بیفته؟
آقای دارم بذار من کارم تمام شد، بعد من گیر شدم به شما. بعد
نه خیلی شما من اگر خواهش کنم بفهم آخه شما جملت تمام نمی کنین. اینا اجازه نمیدن، گفتین اجازه نمیدن چه اتفاقی بیفته؟
من متاسفانه صدای شما نمیشتم آقای دارم.
بسیار خوب. خب مثل اینکه صدای ما رو ندارن آقای امید از ارومیه. البته خب نظرشون شنیدیم، نظر کاملا انتقادی نسبت به آمریکا و اون چه حالا از نظر خودشون اداره شده این کشور توسط سرمایه‌دارها بود و اینها، ولی متاسفانه متوجه نشدیم بالاخره کار خوبی هست کار بدی هستش با توجه به اینکه انتقاد میکردن از سیاست خارجی آمریکا. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو باز هم از ایران روی خط داشته باشیم. آقای سیامک به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید. شما صحبت امید رو از ارومیه شنیدید. آقای سیامک عزیز نظر شما چی هست؟ به نظر شما الان وقتش رسیده که رابطه ایران و آمریکا برقرار بشه و اساساً اینکه این رویکرد آمریکا رو به نفع سیاست کلی این کشور میبینید یا نه؟
با سلام و ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون آقای مقراتی، تا آقای خامنه ای و سپاه پاسداران در این مملکت هست و گروه های تندرو، رابطه دوستانه با آمریکا میسر نیست مگر بخوان از آمریکایی که امتیازهایی بگیرن که به رسمیت بشمارن حضور ایران در کشورهای منطقه، که این هم با سیاست آمریکا در تضاد هست و کوبا برای سیاست‌های راهبردی آمریکا خیلی در منطقه خیلی مهم بوده و این تحریما و قطع رابطه با کوبا هم به این صورت به این مدت طولانی لزومی نداشته، چون رژیم هاوانا از کشورهای دیکتاتوری سیاسی و گروه های تروریستی حمایت نمی که یک کشور کمونیست ضعیفی بوده.
خب حالا شما فکر میکنید که البته حالا به لحاظ اینکه چه میز دیکتاتوری چطور بوده یا تعریف دیکتاتوری در کوبا چطور بوده، حالا به هر حال مدافعان حقوق بشر اینا میگن که مخصوصا در دوره کوبا در دوره طولانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران بوده در جهان و به هر حال بحث زیاد هست، بحث ایدئولوژیک طرفدارا از اون طرف میگن که نخیر خب برای یک به اصطلاح اهداف بهتری میشه فدا کرد بخشی از آزادی رو. به هر حال اینا بحثایی که وجود داره. فهم می‌کنید که الان در حال حاضر چه چیزی مانع از اون میتونه بشه که رابطه ایران و آمریکا بخواد گرم بشه؟ فقط آقای خامنه‌ای فهم می‌کنید اگر که آقای خامنه‌ای مثلا ببینه به نفع منافع ملی ایران هست و به نفع شاید حتی جمهوری اسلامی هست کوتاه نمیاد، نمیذاره رابطه با آمریکا برقرار بشه؟
اگر یادتون بیاد در یک سخنرانی آقای خامنه‌ای گفتن که رابطه با آمریکا یک خواب و یک خیاله در این موقع و تا ایشون این سیاست رو دارن
فکر نمی‌کنید که
رابطه با آمریکا مؤثر نیست.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم. حالا یه دونه منتقد آمریکا رو شنیدیم، تا اینجا یه منتقد ایران رو هم شنیدیم. اجازه بدید بریم سیامک از هلند رو بگیریم، یک سیامک دیگه این بار از هلند، ببینیم نظر ایشون چیه. آقای سیامک عزیز شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ساعت ششم؟
درود و عرض احترام به شما و آقای دکتر نفیسی. نه البته خیلی باید تبریک گفت بهشون، بخاطر این روابط بسیار خوب بوده، روابط آمریکا و کوبا رو میگم ده. ولی در مورد ایران مسئله بسیار متفاوت هستش آقای بقراطی. ببینید اگه ما دشمنی های کشورهای اطراف ایران را به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس را بذاریم تو پرانتز، دو تا تفاوت بسیار بزرگی بین ایران و کوبا و ایران و آمریکا و آمریکا و کوبا وجود داره. اولا که تحریم های آمریکا بر علیه کوبا فقط آمریکا بر علیه کوبا بود، ولی تحریم های ایران تمام کشورهای غربی را شامل میشه. این یه تفاوت. و زمانی که کوبا تحریم بود بیش از 100 کشور در این کشور کوبا سرمایه گذاری کرده بودند. سرمایه گذاری ایران نداشت، اصلا ربطی هم به مسئله بایکوت نداشت. قبل از این مسئله بود به خاطر اینکه امنیت شغلی و امنیت و این مسائل بود. بعد به نظر من مسئله فاینال ساتلمنت ایران حل و فصل نهایی اگر نیست داشته باشه جمهوری اسلامی باید از درون ایران یک شوک وارد کنه، انقلاب که بعضی ها دوباره جبه انقلابی بودن بگیره، یک تحول بزرگ انجام بده از درون ایران.
به نظر شما پس آقای سیامک عزیز، به نظر شما در حال حاضر وقتی میگید یه تحول بزرگ باید صورت بگیره، یعنی منظورتون اینه که در حال حاضر این امکان وجود نداره الان که داریم صحبت میکنیم یا در آینده
این
نزدیک؟
این امکان وجود نداره. اگر وجود داشته باشه آزادی اختیار بده به آقای روحانی که رأی آورده زندانی سیاسی آزاد کنه، لغو اعدام ها بشه، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و و و، ولی به طور واقعی اون وقت یک شوک به غرب وارد میشه و باور کنید یک قدم بزرگ به عقب و برای همیشه این مسئله حل میشه. در غیر این صورت آمریکا، ایران در این چند سال همیشه با آمریکا رابطه داشته، مثل قضیه هر جا به نفعش باشه، مثل قضیه لشکرکشی به عراق، مثل قضیه افغانستان. اگر اون فقط باشه به نفع حکومت باشه، رابطه با آمریکا همیشه وجود داشته. ولی اگر بخواد واقعا حل و فصل نهایی بکنه فقط از درون باید این تحول بزرگ به وجود بیاد. در غیر این صورت اگر هم توافق به وجود بیاد توتری و لرزان هستش و دوباره بستر مسئله حقوق بشر و مسائل زیادی که میتونن بر علیه جمهوری اسلامی بر علیه ملت ایران در حقیقت ایجاد بکنن ایجاد میشه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز از هلند، ما صحبت کردیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما محمد نوشته موانع اصلی عربستان و ترکیه و دولت‌های خلیج هستند، که البته منظور این مخاطب ما خلیج فارس است. برای ما آقای ابراهیم نوشته ما را با گرگ کاری نیست، آمریکا در حد و اندازه ما نیست. و صفدر نوشته تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر باشد هیچ اتفاقی در رابطه ایران و آمریکا رخ نخواهد داد، چرا که آقای خامنه‌ای نیاز به دشمنی با آمریکا دارد. آقای نفیسی، نظرتو شنیدیم تا اینجا. میخواستیم بپردازیم یه مقداری بیشتر به همین مسئله شباهت‌ها و تفاوت‌ها و اینکه اساساً موانع اصلی ایجاد رابطه بین تهران و واشنگتن در حال حاضر چیه؟ موانعی که میتونید فهرستوار در ایران بشمرید و موانعی که میتونید فهرستوار کوتاه به اختصار در آمریکا بهش اشاره کنید.
اجازه میدید من دو کلمه راجع به نظرات دوستان عرض کنم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
که بسیار عالی بود، مخصوصا این دوست ما آقای سیامک از هلند. آقای امید اشاره کرد به سرمایه‌داری و اینکه چرا کشور رو دیکتاتور خوندن. عرض دارم خدمت آقای امید که دنیا الان همه کشورها منهای کره شمالی سرمایه‌داری هستند، منتها بعضی سرمایه‌داری‌های موفق هستند، بعضی‌ها ناموفق، بعضی ها هنوز در مرحله کشاورزی و دامداری هستند. بنابراین این رو به عنوان یک ناسزای سیاسی ازش استفاده نکنید و خواندن کشور کوبا به عنوان کشور دیکتاتور، خب این که واقعیت داره، کشور دیکتاتوری است، منتها دلیلی بر قطع رابطه با اون کشور نیست. بسیار از کشورها دیکتاتوری هستند. بعد عرض کنم که در مسئله دیگه که گفته شد که باید یک تحول بسیار بزرگی صورت بگیره که دوست ما آقای سیامک از هلند گفتن و ضمناً من تایید میکنم نظرشون رو درباره فرق تحریم هایی که بر ایران تحمیل شده بود و شده و بر کوبا. باید بگیم که این تحول بزرگ، اگر منظور انقلابه که خوب داستان دیگه است، ولی لحاظ تحولاتی که لازم باید باشه، الان به وضعی افتاده اقتصاد ایران به خصوص با پایین رفتن قیمت نفت که اون تحول بزرگ واقعا الانه و اگر ایران دیگه الان هم در واقع وارد یک رابطه جدی با آمریکا نشه و با غرب، خب دیگه باید در سلامت عقل رهبران ایران شک جدی
آقای نفیسی اجازه میدید یکی از شنوندهای ما نظرشون رو خوندم یه چند دقیقه پیش، گفته بود که به نکته اشاره کرده بود، میگه که اوباما در مورد کوبا گفته بود که سیاستی که 50 سال جواب نداده بعد عوض بشه، یعنی تحریم کوبا، اما در مورد ایران این شنونده ما میگه تحریم ها ایران رو کشیده پای میز مذاکره. به نکته ظریفی اشاره میکنه. فکر میکنید که با این وجود آمریکا میخواد که رابطهش رو باز هم بهتر، اصلا به نفعش هست که در حال حاضر بخواد قدم پیش بذاره با توجه به انتقاداتی هم که متوجه کاخ سفید و شخص آقای اوباما شد از طرف بسیاری از سناتورهای آمریکایی، عموما سناتورهای جمهوری خواه؟
اشتباه که بگیم که در کوبا جواب نداد و در ایران جواب داد، در هر دو کشور جواب داد و اون فقر عمومی است که بر این کشورها حاکم شد و کشورها رو در شرایطی قرار داد که هر دو در واقع اگر که رهبران منطقی داشته باشند علاقه می داشتند به مذاکره و کوبایی ها دائما اظهار علاقه می کردن به مذاکره، فیدل کاسترو دائما اظهار علاقه می کرد به عادی سازی روابط، ولی در ایران همجور که عرض کردم به لحاظ این ساخت عجیبی که سیستم رهبری ایران داره و قدرت فوق‌العاده‌ای که در دست آقای خامنه‌ای است و ایشون به لحاظ وضعیت خاص فکری که داره و این بازمانده‌های تفکر چپ که در مال 50 سال پیش در ایرانه در ایشونه و ضمناً از ایدئولوژی بگذاریم، منافعی که در ایرانه که این منافع را حتی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی بهش اشاره کردن که این منافع در اثر ارتباط با آمریکا و عادی شدن رابطه با کشورهای غربی به خطر میفته. این میلیاردها دلاری که به طور نجومی در جیب افراد مختلف میره که بعضی از اونها را ما میدونیم و بعضی ها را نمیدونیم، اینها میترسن که در اثر ایجاد یک رابطه سالمی و ایجاد رابطه بازاری سالم اینها به خطر بیفته. بنابراین مسئله فقط این نیست که بگیم که آقای خامنه ای نمیخواد. تمام اون 300 نفری که در صدر جامعه ایران هستن، اینها نگران این هستن که یک رابطه سالم و عادی با کشورهای غربی این منافع رو به خطر بندازه. بنابراین یک مقداری هم باید از آقای خامنه‌ای فراتر رفت و به کل یک سیستمی که بر اساس تحریم، بر اساس جنگ، بر اساس اختناق تشکیل شده به کل این توجه کرد.
آقای نفیسی، به موانع در ایران اشاره کردید، فرسوار موانع در آمریکا رو اگر اجازه بدید تا چند لحظه دیگه دوباره بهش بپردازیم، باز هم ببینیم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا در مورد بحث امروزمون چی فکر می‌کنن. وقتی برگردیم به طور مشخص خیلی دوست داشتم که بشنوم از موانعی که در آمریکا هست، با وجود اینکه می‌دونیم به هر حال مخالفان جدی داره ایجاد رابطه با ایران، ایجاد رابطه واشنگتن تهران در کپیتول هیل آمریکا، در کنگره بین سناتورها، عموما سناتورهای جمهوری‌خواه یا قانونگذاران آمریکایی، منتقدان تند خودش رو داره. و حالا گذشته از این، باز هم می‌خوایم بپردازیم به نکات دیگه‌ای که شاید از چشم ما پنهان مونده و شما بهش می‌تونید اشاره بکنید. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454، شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت 6 در رادیو فردا. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما، فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در حال حاضر هم بحثی اونجا شکل گرفته بین موافقان و مخالفان مسئله. برای ما رامین از سیاتل مینویسه: همان گونه که میبینید آقای فیدل کاسترو در برقراری رابطه بین آمریکا و کوبا هیچ نقشی نداشت و به اصطلاح منفعل است، لااقل این چیزی است که در ظاهر دیده میشود. بنابراین تحلیل من در مورد رابطه ایران و آمریکا نیز به همین صورت است که رابطه به نوعی به انفعال آقای خامنه ای گره خورده، یا به ارتحال بعد از ارتحال ایشان موکول خواهد شد، یا اینکه تغییر عجیب و غیر متعارف در رأس هرم قدرت در ایران صورت بگیرد که البته چندان محتمل نیست. رامین از سیاتل برای ما نوشته. شما هم نظر خودتون رو برای ما بنویسید. شش@radiofarda.com، صفحه فیسبوکم. احمد از خراسان روی خط ارتباطی رادیو فردا: سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما الان ایجاد رابطه بین واشنگتن و تهران، ایجاد رابطه دیپلماتیک، ممکنه؟
سلام آقای بغلاتی و شنوندگان رادیو فردا. هر جان بودیم که آقای بغلاتی خوبا
دوست عزیزم، صدای شما خیلی بد میاد، تقریبا برای من غیر قابل شنیدن. مطمئنم برای دوستانی که توی ایران از طریق خصوصا موج کوتاه متوسط رادیو رو میشنون تقریبا میتونه غیر ممکن باشه. اگر خواهش کنم دوباره، ما قطع میکنیم تلفن شما رو، دوباره باهاتون تماس میگیریم. دوستان اتاق فرمان، از شما خواهش میکنم که ارتباط با احمد رو سعی کنیم دوباره برقرار بکنیم. در این فاصله بریم به محمد در رودهن و نظر ایشون رو بشنویم. آقای محمد عزیز، به شما سلام میکنم، شما چی فکر میکنید در مورد امکان برقراری رابطه بین تهران و واشنگتن در حال حاضر؟
با سلام و خسته نباشید خدمت همه دستاندرکانان رادیو فردا. بعد من نظرم اینه که تو ایران هم این رویکرد هست تو همه گروه ها، ولی مانع از
کدوم
نظر من استریل
کدوم رویکرد؟ رویکرد این که رابطه نداشته باشن؟
رابطه ایران با آمریکا همه به نظر من الان دیگه راضی هستن.
راضی هستن.
چون هیچ کی دیگه از اون حرفایی که قبلا می‌زدن دیگه خبری نیست. یعنی دیگه الان حرفایی که می‌زنن مصرف داخلی داره. این که الان میگن.
پس مسئله داخلی فکر می‌کنید که وجود نداره؟
توافقات که،
یعنی فکر می‌کنید که مخالف داخلی وجود نداره برای رابطه با آمریکا؟
نه که مخالف اصلا وجود نداشته باشه که، اصلا امکان نداره. ولی اون رویکردی که قبلا داشتن الان هیچ کی نداره. الان دیگه مثلا یه جوری شده که دیگه همه تقریبا یه جوری حالا یا با دست پس میزنن با پیش میکشن، اینجوری شده.
خب اسرائیل رو داشتید اشاره میکردی؟ اسرائیل رو میگید الان مخالف اصلی اسرائیل؟ میفرمودید که مخالف اصلی الان اسرائیل و مانع اصلی اسرائیل.
چون واقعیتش اینه که اسرائیل اگر ایران با آمریکا به توافق برسن، آمریکا اون خاصیت خودش رو تو منطقه از دست میده.
و برای همین سعی می‌کنه
که اینا پای میز مذاکرات میشینن، سریع یا بنیامین نتانیاهو میره آمریکا یه جوری مثلا چیز میکنن، بعد یه جوری میخوان نظر کشورهای اروپایی آمریکا رو.
ممنونم از شما، متشکرم آقای محمد عزیز که از رودهن ایران همراهی کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. کوروش از مرودشت رو داریم. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد رابطه ایران و آمریکا؟ فکر میکنید عملی هست در حال حاضر؟ امکان ایجاد رابطه دیپلماتیک وجود داره بین دو کشور؟
سلام به شما و مهمان عزیزتون. جناب آقای بغلاتی، اصلا یه رابطه ایران و امریکا دو حالت داره، یک حالت داخلی، یک حالت خارجی. حالت خارجیش که همون لابی صهیونیست‌ها و بعضی کشورهای عربی منطقه و خدمت شما عرض کنم که ترکیه هستند و همون خدمت شما عرض کنم جناب داخلی.
چرا نمی چرا به نظر شما آقای کوروش اجازه بدید تا همینجا که اشاره کردید ازتون بپرسم، چرا به نظر شما بنابر تحلیل شما اسرائیل و کشورهای عربی و ترکیه نمیخوان که رابطه ایران و آمریکا تحکیم بشه، رابطه برقرار بشه؟
صورت نمیتونه با رابطه یک منافعی دارن به صورت منافعی دارن که امکان نداره رابطه ایران و آمریکا برقرار بشه، مگر یک معجزه بشه، مگر یک اتفاق خاصی در حرم قدرت ایران در حرم قدرت آمریکا اتفاق بیفته و مجبور بشن که با ایران رابطه داشته باشن. البته الان رابطه هست، شاید ظاهری الان در عراق ایران باقان داده با در سایه داره با امریکا همکاری میکنه. شما این مثلا این پیروزی که دارن در عراق داره پیش میاد نقش ندیده نگیرید، این نمیدن اینا شاید ما از عنوان کنیم جنگ شیستانی پیش بیاد بگن شیعه با سنیه دارن میجنگن، ولی به اصلا نقش ایران و نقش
سرده
سلیمانی فراموش
نکنید. داشتیم به مخالفای خارجی اشاره کردید در منطقه، به نظرتون مخالفای داخلی کی هست؟ توی ایران کی
مخالفای داخلی؟ چون مخالفای داخلی در اصلا حکومت های سایهی که در حکومت طرف سایه هستن در زیر تهران قدرت ایران مثلا پنهان شدن، اونها رابطه با آمریکا براشون سن مهلکه. اینا خیلی منافع دارن، ما چون بحثا میشه که خود شهور قبلی عنوان کرد برادران قاچاقچی و این بچه هم آقای روحانی هم بحثا در چند در سخنانیشون بحثا عنوان کردن که به صورت جنایی اصلا که نمیزنن ما برای امریکا رابطه داشته باشیم. خلاصه که تکنون کنم منافع شخصی و بندی به منافع 75 این ملت ایران که دارن در زیر تار، واقعا در زیر تار زندگی میکنن. چرا بگرد شما تو ایران نیستید؟ چه جوانایی باور کنید، به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، اوه هستم بابا دیگه فوق دیگه نمیده به ریسان سره به وزاه داره زباله چند میکنه، داره زایه چند میکنه، میگه پولی پیشینین بیاد بیرون. شما نمیدون شما که ایران نیست، ایران شکوت دارن مردم زندگی میکنه. البته کشت خاصی ها در کشت خاصی واقعا در اوج قدرت هستن، در اوج رفاه کامل هستن. ما شما هم چی نمی مهمانی هایی که استخباراتی ها و
ممنونم از شما، متشکرم دوست عزیزم، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اگر اجازه بدید ما یک شنونده دیگر رو هم وقت داشته باشیم روی خط بیاریم، نظر ایشون رو هم بشنویم. احمد از خراسان که تلفنش قطع شده بود متاسفانه، صداش یعنی در واقع خیلی بد بود، مجددا روی خط ارتباطی ما. آقای احمد عزیز خیلی کوتاه ازتون خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای بغلاتی.
سلام
صداتون خوبه آقای بغلاتی؟
بله بفرمایید، صدای شما خوبه، بفرمایید.
به نظر من کوبا دست پیش گرفت که پس نخوره. این اتفاقی که کوبا انجام داد با آمریکا، صلح با آمریکا، این اتفاق برای چند وقت دیگه از طرف مردم کوبا احتمال داشت با شروعش رو با جنگ و خونریزی اتفاق بیفته به نفع آمریکا. کوبا آمد این کار را کرد جلوتر قبل از اینکه اتفاق بیفته، حکومت از دستشون در بره این کار را کردن. به نظر منم ایران هیچ راهی چاره ای نداره، جمهوری اسلامی ایران باید حتما با آمریکا صلح کنه و از اقتصاد آمریکا و از همه امکانات آمریکا استفاده کنه. اگر در نظرتون باشه ژاپن را اگر نگاه کنی میبینی که آمریکا ژاپن را با خاک یکسان که بمب اتم انداخت، همه کینه قدرت آورد راش کنار و الان داره از آمریکا به نفع احسن استفاده میکنه و اقتصاد دوم سوم جهان است. هیچ راهی نداره، بخواد اقتصاد ایران هم اگر پیشرفتی داشته باشه باید حتما دست دامن آمریکا بشه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای احمد عزیز که از خراسان همکاری همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو 00420221122454 شماره تلفن ماست، ششت رادیو فردا .com آدرس ایمیل ما و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. برای ما راسه یاسر نوشته روابط تیرو تار ایران و آمریکا تبعات مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی برای هر دو طرف داشته و دارد و از منظر داخلی همواره این تقابل سیاسی اثرات قابل توجهی بر رقابت‌های طرف‌های سیاسی داخل این دو کشور داشته و گاهی حتی شکست و پیروزی یک جناح را رقم زده در بخش منطقه‌ای به خصوص در خاورمیانه اثرات سیاسی و اقتصادی مستقیمی داشته، خصوصا اختلاف نظر در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل که رابطه مستقیم با امنیت خاورمیانه دارد و در بخش بین الملل هم مسائل بسیاری تحت پوشش مناقشات بین المللی قرار می‌گیرد و واکنش به اون کمتر میشه، مثل مسئله حقوق بشر در ایران کاملا تحت شعاع رویکرد تقابلی با آمریکا قرار میگیره و در طرف مقابل هم آمریکا بر اساس دامن زدن به ایران هراسی در خاورمیانه منافعش رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس تثبیت میکنه. یاسر برای ما نوشته، شما هم میتونید بنویسید ششت رادیو فردا.com صفحه فیسبوکمون. آقای نفیسی، اگر که در باره صحبته شنوندگانمون توضیح میخواید بدید خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید، و اگر نه بپردازیم به مسائلی که موانعی که به لحاظ سیاسی در آمریکا میتونه وجود داشته باشه برای ایجاد رابطه با تهران.
بله، صحبتهای هوشمندانه بود. یک دوستان که اشاره کرد که همکاری عملا وجود داره، در واقع همینه و اینو در صحبت‌های آقای کری می‌شدید، حتی در صحبت آقای علی شمخانی می‌شدید که ایشون میگه که ما البته رابطه با آمریکا برقرار نخواهیم کرد، ولی در این حال به نحوی مواظب منافع یکدیگر در منطقه خواهیم بود، یعنی اینکه به حوزه نفوذ هم دیگه نفوذ به اصطلاح وارد نخواهیم شد که معنای اون شاید این باشه. ولی به هر صورت اینکه در مورد موانعی که در ایالات متحده وجود داره، یک موانعی که یک مقداری البته بعد از حضور آقای روحانی کمتر شده، یک اونجور که نظرسنجی ها نشون میداد مخالفت ملی بود با ایران و حتی علاقمندان به حمله نظامی به ایران یک رقم بزرگی بود، که این البته در حال کمتر شدنه. ولی هر بار که من خاطرم است که آقای خامنه‌ای صحبت نابودی اسرائیلی میکرد یا احمدی نژاد با اون صحبت‌های واقعا کنترل نشده و غیر دیپلماتیک و حتی بی سوادانه خطاب میکرد به جهان، به امریکا و یا در سازمان ملل، میدیدیم که مخالفت ها در بین مردم به شدت بالا میرفت. و ولی خب البته همونجوری که گفتم الان در حال کمتر شدنه و مشکلی که الان ایجاد شده این است که کنگره آمریکا تقریبا یک پارچه در اختیار جمهوری خواه هاست و افراد بسیار، نمیشه گفت بسیار تون رو، برای افرادی که مخالف ایران هستن و حتی بی علاقه به حمله نظامی به ایران نیستن، مثلا فرض بفرمید که جان مکین که رئیس کمیته مثلا دفاعی سنا خواهد شد یا میچ مکانل که سخنگو خواهد شد، اینها از واقعا مخالفان اصلی ایجاد رابطه با ایران هستن و محققا در این راه سنگندازی های بسیار زیاد خواهند کرد. و لابی های معروف که دیگه میدونیم که اینها، همین چند وقت پیش، شاید همین هفته پیش مقاله در اومد که در این مقاله گفته میشد که بایستی کنگرس بسیار تحریم های شدیدی علیه ایران ایجاد بکنه، باید حتی مانع هر نوع خرید فروش نفت بشه، باید بمب های که تا 120 متری زمین نفوذ میکنه اینها رو در اختیار اسرائیل قرار بده و با هواپیماهای B-52 و اینها اصلا معتقدن که اون حرکتی که از ژانویه امسال تا به حال ادامه داشته کلن غلط بوده و این در واقع اجازه داده که ایران به عنوان یک قدرتی تثبیت بشه و ایران به عنوان یک قدرت معاند آمریکاست و با ایران به هیچ وقت با آمریکا کنار نخواهد آمد. و برای اینکه این قدرت معاند تضعیف بشه کار کرده، این تحریم‌ها کار کرده و باعث شده که ایران به پای میز مذاکره بیاد. و اگر تحریم‌ها رو یک مقدار زیادی افزایش بدن تا حدی که حتی خرید فروش نفت به هیچ وجه ممکن نباشه و تضییقاتی از این قبیل، ایران به کلی این سیستم رو و این دستگاه های اتمی رو و این سانتریفیوژا رو اینها رو به کنار خواهد گذاشت. بنابراین در ایالات متحده از ژانویه سال آینده خواهیم دید که قدرت جناح ضد مذاکره با ایران، ضد تعامل با ایران به شدت بالا خواهد رفت و شاهد مشاجرات بسیار بین کنگرس و کاخ سفید خواهیم بود.
بله.
که آقای اوباما سعی خواهد کرد که این رابطه رو تا حدی در منوال که میگذره در حال حاضر پیش ببره، در حالی که کنگرس سعی خواهد کرد که با سنگ اندازی به خصوص در جایی که مربوط به امور مالی و تحریم ها میشه این جریان رو به ضرر رابطه با ایران ایجاد بکنه.
ممنونم از شما آقای نفیسی عزیز، متشکرم که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان شماره تلفن این برنامه هست 00420221122454. بحث امروز ما اینه که بعد از کوبا یا نوبت ایران فرا خواهد رسید در آینده نزدیک یا نه. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6. در صفحه فیسبوک هم، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید. وحید برای ما نوشته در آمریکا گروه موسوم به آیپک و در ایران تندروهای نزدیک به رهبر بزرگترین موانع برای اثرگیری این رابطه هستند، که با وجود این دو گروه بعید به نظر میرسد که گشایشی در این خصومت شکل بگیرد. برای ما آقای هدایت نوشته تا وقتی دولت مردان آمریکا حیله باز و دروغگو هستند روابط ایران با آمریکا درست نمی شود. و شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، همونطوری گفتم 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوکمون در اختیار شما هست. کیوان از بریتانیا رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. کیوان عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنوم. به نظر شما چقدر در افق روابط دو کشور میتونید متصور بشید این رو که یک رابطه دیپلماتیکی بخواد از سر گرفته بشه بین دو کشور، یا مثلا سفارت خونه باز بشه؟
با عرض سلام خدمت ملت ایران، مردم عزیز و شنوندگان و شما و کارمندانتون. آقای بغراتی، امکان نداره، به هیچ عنوان امکان نداره، به خاطر اینکه ما سه دلیل خیلی بزرگ براش وجود داره که این رابطه بین ایران و آمریکا هرگز، من میتونم بگم تا 10 سال آینده هم حتی امکان نداره. حتی اگر آقای خامنه ای هم فوت بکنن یا کسی دیگه جاش بیان، بازم این رابطه امکان نداره.
خب چرا؟ ببینیم بشنویم.
بله خواهش من. دلیل اولش کشورهای برون مرزی حاشیه خلیج فارس، روسیه، چین، حتی هند، حتی ترکیه، اینا دلشون نمیخواد ایران با امریکا رابطه داشته باشه به خاطر منافع اقتصادیشون که شما همه میبینن و میتونن تصور کنن. دلیل دومش دلیل امنیتی، زمانی که ایران میاد مثلا تمامیت ارضی اسرائیل رو انکار میکنه، دولتش انکار میکنه، موجودیتش انکار میکنه، این به هیچ عنوان، این دلیل دوم به هیچ عنوان مورد قبول دولت مردان امریکا نمیتونه باشه. دلیل سومش سودجوهایی هن که داخل نظام ایران از این نداشتن رابطه بزرگترین سود اقتصادی و بزرگترین سود قدرتی رو دارن میبرن. همه هم میتونن شاهد باشن، اصلا احتیاجی نیست که من بخوام عنوان بکنم، همه تو اخبار میبینن، برادران قاچاقچی، اسکله های غیرقانونی یا که چیزای دیگه. دلیل ولی بزرگترین قربانی این مسئله، نداشتن مسئله رابطه ایران و امریکا، مردم ایرانن، جوانای ایرانن که بتونن آزادانه در امریکا تحصیل بکنن، در کشورهای غربی تحصیل بکنن، امکاناتی که باید وارد ایران بشه، مسئله امنیتی مردم، ایمنی مردم، مثل هواپیماها، مثل جای دیگه، نه دسترسی نداشتن به داروهای مختلف و یا
خب این چه مانعی الان؟ این مانع الان شما اینو جز موانع دارید؟
نه منظورم دارو، من منظورم دارو برای قرص و درمان نیست، تبادل اطلاعات بین دانشگاه ها بزرگترین میتونه بزرگترین دلیل برای این باشه. شما دانشگاه تهران رو شما بیاید مثلا با یکی دانشگاه امریکا نمیتونید اصلا مقایسه بکنید. یه فضای بسته، اطلاعاتی که به همدیگه داده نمیشه، کلن بزرگترین قربانی این نداشتن رابطه مردم ایران هم به خصوص جوانان.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز که از بریتانیا همراهی کردید ما رو. برای ما نوشته آقای مصطفی تا وقتی که جمهوری اسلامی دشمن جدید پیدا نکند و تمام اشتباهات خودشان را گردن آن نندازند رابطه عادی نمی شود. مجید برای ما نوشته موانع اصلی سپاه ولایت فقیه هستند، تا زمانی که سپاه و خامنه ای هست رابطه با آمریکا و دوستی و صلح در منطقه خواب و رویایی بیش نیست. اجازه بدید آقای کوهسار رو از ایران بیاریم، از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و منتظریم که نظر شما رو بشنویم در مورد احتمال رابطه ایران و آمریکا در آینده نزدیک.
من هم حضور شما نیمشای عزیز و مهمانتون سلام میگم. احتمال این رابطه خیلی این به متغیرهای زیادی بستگی داره. صحبت تحلیلی که آقای نفیسی اگه اشتباه نکنم بیان کردن که از قول خودشون نزد قول مخالفین رابطه در سنا که فکر میکنن اگر فشار بیشتری بیاد ایران دیگه اون موقع خیلی بیشتر کوتاه میاد، این تحلیل غلطیه. ما با اونا دسترسی نداریم. اگه آقای نفیسی دسترسی دارن اصلا براشون توضیح خواهند داد که تاریخ هم نشون داده که این اتفاق نمیفته. وقتی فشار زیاد بشه اتفاقا طرف دیگه احساس خطر بکنه، یعنی تا موقعی میتونه اون فشارها مؤثر باشه که احساس کنه تحولاتی میتونه باعث بشه که خب یه حکومت پا بر جا بمونه و تغییر بکنه. اما اگه حس کنه که اون فشارها در حدیه که اصولا بودن و حضور یه نظام رو به خطر بندازه، اون موقع اونم به سیم آخر میزنه. و این رو هم قطعا میدونن که امکاناتی که حکومت در ایران داره بسیار گسترده است، نمیگم نامحدوده ولی خیلی گسترده است. اگه بخواد به صورت یک حکومت به اصطلاح یاقی روک رژیم مطرح بشه یک کسی اتفاق نمیفته. با توجه به نوع مدیریت رهبر که تو ایران ما دیدیم که سعی میکنه بسیار منطقی را باشه، محاسبه گر باشه در این مسائل، ولی اگه بخواد در اون حد که حس کنه بقای نظام در خطره قطعا دیگه پا پس میکشه. و خیلی آیم یعنی اونایی هم که تو منطقه مخالفت میکنن برای با یه دیده منطقی میکنن زیاد دورنگر که چی، حتی میانه نگر هم نیست، اونا اگه مخالفت میکنن برای اونا هم زیاد فکر نمیکنم
نتیجه خوبی داشته. ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز. ممنونم که در برنامه شرکت کردید. امروز برنامه ما در مورد احتمال ایجاد رابطه بین تهران و واشنگتن هست بعد از تحولاتی که بین واشنگتن و کوبا اتفاق افتاده هفته های اخیر. آقای سعید از شیراز روی خط ارتباطی ماست. آقای سعید عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم همراه مایید. وقت زیادی نداریم، خواهش میکنم کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
آقای بغلاتی با سلام به شما و مهمان عزیز.
سلام به شما، بفرمایید.
خیلی نمی گنجه که روزی در آینده نزدیک ایران و آمریکا با هم رابطه داشته باشه.
چرا؟
چون که رابطه ایران و آمریکا باید در داخل این دو کشور به این نتیجه برسند. من کلمه باید به کار میبرم. اگر روی این دو کشور به نتیجه برسند که باید رابطه برقرار کنند، اون موقع عوامل خارجی درست نقش بازی میکنه، ولی خیلی دیگه نمیتونه. نگاه کنید آقای بغرادی،
الان به نظر شما نرسیدن، یعنی الان به نظر شما به این نتیجه پس نرسیدن، درسته؟
نه آقای بغاتی، بله نگاه کنید، به خصوص در ایران حکومت ایران اگه بخواد با آمریکا رابطه برقرار کنه باید تقویم خودش رو یک بار دیگه بنویسه. اون موقع که تقویمش نباید 13 آبان داشته باشه، نمیتونه پرچم زیر پا له کنه و آتش بزنه و مرد در آمریکا بگه در رابطه داشته باشه، نمیشه که. اون موقع نمیتونه روز قدس داشته باشه، اون موقع نمیتونه 22 بهمن داشته باشه، هرچند 22 بهمن با انقلاب 57 در ارتباط باشه، چون در این مراسم باید مرگ در آمریکا بده، باید توده مردم رو بسیج کنه، این که نمیشه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سعید عزیز. ممنون از تحلیلتون که شریک شدید با ما مخاطبان رادیو فردا. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه وقت داریم که بگیریم و بریم سراغ صحبت‌های پایانی و تحلیل پایانی آقای رسول نفیسی. اجازه بدید که آقای جلال رو روی خط داشته باشیم از بریتانیا. سلام میکنم به شما آقای جلال عزیز، وقتمون خیلی کوتاه، ازتون خواهش میکنم نظرتون رو خیلی فشرده بفرمایید.
سلام. مسئله ایران و آمریکا مسئله یک طرز فکره. رهبران تحمیلی عاجزی در جهان وجود دارن که دوست دارن در پیله کرم ابریشمی خود همیشه باش بمونن، دوست دارن برای تقویت روحیه‌شون یه عده دریوزه‌گر بیان جلوشون فریاد بزنن و عکسشون رو تکون بدن، در حالی که خودشون اونجان. جمهوری گل و بلبل دوست داره همه در برابر ایدئولوژی قبرستانی امامزاده ایش تعظیم کنن. البته لات و پوتای طرفدار اونم که در حال دوزی هستن من. در این که باد بدن به رهبر یک شریک خوبی هستن برای او.
متشکرم از شما آقای جلال عزیز، ممنونم، وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که بریم سراغ آقای نفیسی، کارشناس برنامه. آقای نفیسی عزیز، در پایان همین سوالی که در واقع شاید یه مقدار جوابشم شبیه جادوگری و سحر و این صحبت‌ها و پیشبینی و این حرفا باشه، ولی فکر می‌کنید شعبده بازی نمیشه کرد؟ ولی فکر می‌کنید با توجه به اون چه که دارید می‌بینید اتفاق می‌افته در سیاست دو کشور، میشه متصور شد در آینده که این رابطه به کجا دست کم میره؟
قطعا. اجازه بفرمایید فقط یه اشاره بکنم به صحبت یکی از دوستان که بله درسته، من با نظر شما موافقم که در واقع تحریم های بیشتر کارساز نخواهد بود و در واقع اون چیزی که نگران کننده است برای من این است که این تحریم ها ایران رو بیشتر به دامن روسیه و چین میاندازه و این به طور تاریخی برای ایران مشکل ساز خواهد بود، نه تنها در حال حاضر بلکه به طور تاریخی ایران دچار مشکل خواهد شد. نگاه کنید به تاریخ ایران و ارتباطاتی که به خصوص با روسیه داشته. بنابراین من در جهت صحبت جناب عالی هستم، فقط نقل قول می کردم از اینکه اون نظر کسانی که مخالفت. دوم اینکه در مورد آینده جناب بقراطی باید این رو بگم، روابط به همین شکلی که الان وجود داره که آقای دیوید ایگناتیوس این رو به اصطلاح قیاس خوبی کرده، میگه مثل وضعیتی است که در یک کارخونه اعتصاب وجود میاد و بین کارگران و کارفرمایان یک تبادل دائمی هست بدون که کارخونه بسته بشه، ولی هیچ کدام به توافق کامل نمیرسن. بنابراین این تبادل و نبستن کارخونه رو من پیش بینی میکنم که ادامه پیدا بکنه و اون چیزی که ایران رو بیشتر قطعاً به طرف یک حداقل از روابط و ایجاد یک نوع شناخت از مسائل واقعی جهان خواهد کشان، یکی این مسئله که داعش و اون مسئله که در خاورمیانه میگذره و ناگزیر حتی در حال حاضر هم به یک نوعی همکاری با ایالات متحده و کشورهای عربی وجود داره، این ادامه پیدا خواهد کرد. و در قسمت مالی این کاهش قیمت نفت فکر نمی کنم به زودی یا زود برگرده و همچون که عربستان سعودی گفته دیگه بشکه نفت 100 دلار هیچ وقت نخواهد رسید و این فشار دومی قطعا دست جناح اصلاح طلب ایران، دست آقای روحانی رو بیشتر باز خواهد کرد که بتونه در میز مذاکره با خودشون، با آقای خامنه ای، با آقای شمخانی، با سپاه پاسداران وخامت اوضاع رو گوشزد بکنه و برای ایجاد رابطه بیشتر با غرب یک مقداری امکانات پیدا بکنه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای رسول نفیسی عزیز که امروز میهمان برنامه ساعت ششم بودید از واشنگتن در آمریکا. از شما دوستان تشکر میکنم که همراه ما بودید، همراه برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. اگر که امروز وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم و باهاتون صحبت بکنیم، ازتون دعوت میکنم که تماس بگیرید با ما با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112. این پیام ها در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه، از جمله در بخش خبری چند دقیقه چند ثانیه دیگه که مجله شامگاهی رادیو فرداست. اگر همچنان همراه ما باشید اون رو خواهید شنید با اجرای همکارم حمید فاطمی. من نیوشا بقراطی هستم. در پایان این برنامه تشکر میکنم از آزاده توکلی و میرویس که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با برنامه های بعدی رادیو فردا. عصر خوشی داشته باشید.